بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران ایمانی و با امید قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان در این ماه مبارک، فردا مصادف هست با سال روز ولادت با سعادت امام حسن مصطفی علیه السلام، دومین ستاره تابناک آسمان امامت. فرا رسیدن این روز عزیز رو به همه مسلمانان به ویژه محبین اهل بیت پیامبر اکرم تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشاءالله همه ما توفیق تبعیت از تعالیم راستین دین مبین اسلام و همینطور از خاندان پیامبر اکرم رو داشته باشیم. صحبت امشب من ادامه سلسله مباحث خداشناسی از منظر عرفان اسلامی است. برای دوستانی که در جلسات قبل حضور نداشتند یا پراکنده حضور پیدا می‌کنند در این مجالس، اجازه می‌خوام مقدمتاً یک مرور کوتاهی بکنم بر سخن‌هایی که در یک سال گذشته تقریباً در این زمینه بنده اینجا گفتم، خیلی مختصر و به طور اجمالی. عرفان نظری اسلام یک دستگاه منسجم فکری است که بر یک سلسله اصول کلی استوار شده و این اصول مانند ستاره‌های یک کهکشان هستند که هر کدومشون در مدار خاص خودشون حرکت می‌کنن و بودن همه در کنار هم یک نظم و انتظامی به این مجموعه میده. پیکنچوز کردن، یکی از عناصر نگاه داشتن، یک عده رو بیرون گذاشتن، در نظم این مجموعه اخلال ایجاد میکنه. همونطور که گفتم در جلسات پیش، عارفان مسلمان بر دل تکیه فراوان میکنن و سخن اصلی اونها این هست که تجلیگاه خداوند در وجود ما انسانها دل هست، نه ذهن به معنایی که فلاسفه میگویند. و آنها سخن میگن از حجابهایی که ما را از خداوند دور میکنه، حجابهایی که حائل هستند بین انسانها و خداوند، و اجمالا اون حجابها چیزی جز رذایل اخلاقی، پلیدی ها و منکرات نیستند. هر رذیلتی حجابی است حائل بین انسان و خداوند. یعنی کسانی که به منکرات عمل می کنند، دروغ می گن، زنا می کنند، حسادت می کنند، عداوت می بردند، اینها تمام منکراتی هستند که هر کدام حجابی هستند حائل بین فاعلش و خداوند. و اجالتاً باید این رذایل را از وجود بیرون کرد، به ویژه محبتشون را از دل، تا دل پاک بشه و محلی بشه برای تجلی خداوند. تا محبت اون ناپاکان در دل هست، هیچگاه پاک به دل و به سرای دل پانه میگذاره. به هر حال تزکیه نفس و پالایش درون، یا به تعبیر زیبای پیامبر اکرم جهاد اکبر، معطوف هست به نوسازی و پاکسازی درون. و همینطور سخن رفت از دو نسبتی که بین انسان و خداوند ممکن هست و متصور، یکی نسبتی مبتنی بر خوف و یکی نسبتی مبتنی بر حب. خداوند به دو نحو بر پیامبران و همینطور بر عارفان ما تجلی کرده، یکی تجلی خوفی است و دیگری تجلی حبی. و اجالتاً عارفان و انبیا و اولیای خداوند از هر دو تجلی خبر دادند. در الهیات یهودی بر مولویت خداوند انگوش تأکید گذاشته میشه، یعنی خوف در الهیات یهودی بسیار برجسته است. و برعکس در الهیات مسیحی بر محبت، دوستی و بر عشق خداوند انگشت تأکید گذاشته میشه. در الهیات اسلامی همواره تلاش بر این بوده که در عین توجه به مسئله خوف از خداوند، محبت و عشق رو چاشنی رابطه انسان با خداوند بکنن و حتی بر خوف نمک محبت و عشق بریزند تا امکان آرامش یافتن و قرار یافتن در محضر خداوند برای انسان فراهم بشه. ببینید، ما علالعموم چون معرفتی نسبت به حق نداریم، بیمبالاتی میکنیم در حضور خداوند. شما یک لحظه تصور کنید خداوندی که جبار هست، قهار هست، خالق مطلق هست، عالم مطلق هست، قادر مطلق هست، بسیار دور از دسترس انسان قرار میگیره. یعنی انسان با این وجود ناچیزش بسیار دور قرار میگیره از خداوند با این اوصافش. و حقیقتاً اون چیزی که باعث میشه ما به خداوند نزدیک بشیم و او از رگ گردن به ما نزدیکتر باشه، اون چیزی که باعث میشه امکان همنشینی، مجالست و همسخنی با خداوند فراهم بشه، چیزی غیر از محبت و عشق نیست. و اگر این مبنا وجود نداشت و امکانش متصور نبود، حقیقتاً هیچگاه امکان ارتباط انسان با خداوند فراهم نمی‌شد. از همین روز که عارفان ما عشق رو نیروی محرکه ایمان معرفی کردند، عشق رو متکای دین ورزی دانستند و لذا عارفان ما پاسداران معنویت گرایی در جهان اسلام بودند. خواهران و برادران، اگر دین اسلام تکفل اون به عهده فقیهان می بود، مدت‌های مدیدی پیش از بین رفته بود. یعنی در احکام فقهی دین بدون عنایت به جنبه‌های معنویت گرایانه اون چیزی نیست که انسان‌ها به اون علاقه بورزند و حتی رابطه انسان با خداوند رو نزدیک کنه. خداوند این توفیق رو به امت اسلام داد که عارفانی برخواستند و اون جوهر و گوهر معنویت گرای دین رو حفظ کردند در طول تاریخ برای ما. اجالتاً رگ و ریشه دین معنویت هست و در نهایت همه ارکان و اجزای عبادی دین باید در خدمت توسعه روحی معنوی انسان باشه. یعنی نماز اگر شکل مکانیکی پیدا کرد، روزه، حج و غیر و ذالک حالت روتین و مکانیکی پیدا کرد، اجالتاً حد چندانی برای آدم این متصور نیست. اگر متکای اون معنویت و رابطه عمیق با خدا باشه، بسیار نیکوست و باید هم این احکام عبادی رو بهش عمل کرد. این اجمالاً مختصری بود از عرایضی که در این حدود یک سال گذشته بنده در اینجا داشتم. و اما صحبت امشب، عارفان ما همونطور که عرض کردم از عشق الهی یا دیواین لاف سخن گفتند و همینطور توجه دادند که حب به معنای عشق و جمال یعنی زیبایی یک ربط و نسبت وثیقی با هم دارند. یعنی شما نمیتونید عشق ورزی کنید اگر زیبابین نباشید. این امکان پذیر نیست. انسان ابتداعاً باید بتواند درک کنه، ادراک کنه زیبایی ها رو تا بتواند بعداً عشق ورزی کنه، چه در نسبت با سایر انسان ها چه در نسبت با خداوند. شما هیچ وقت امکان نداره عاشق یک انسان دیگه ای بشید به عنوان همسرتون که اصولاً زیبایی او شما رو نگرفته باشه. حالا این زیبایی یا به صورت هست یا به سیرت، در این حالش هست، یک نیرویی هست که شما رو به اون طرف جذب میکنه و این جذابیت مبناش بر زیبایی استوار هست. به هر حال عشق ربط وثیقی با زیبایی داره. هر جا عشقی هست، شیفتگی نسبت به جمالی هم هست و اساساً عشق به خداوند مستلزم این هست که انسان بتواند خداوند رو زیبا ببیند. این رو سرسری نباید گرفت. اینطور نیست که همه انسان‌ها در طول تاریخ خداوند رو زیبا یافته باشند. اون کسانی که خودشون رو سیتنیست می‌دانن، اونها زیبایی در خداوند نمی‌بینند. و لذا می‌خواهم عرض کنم که زیبا دیدن خداوند در همه ادیان وجود نداره. حالا عارفان کسانی هستند که توانستند خدا را حقیقتاً زیبا بیابند، مجذوب و مفتون جمال او شدند و از همین روز که متون عرفانی ما مسلمان ها آکنده است از زیبایی و عشق. خواهران و برادران، قبلا هم اینجا عرض کردم هیچ ملتی در جهان به اندازه ایرانی ها حق مسئله عشق را ادا نکرده. حالا این 20 سال گذشته رو در پرانتز بگذارید که ما ایرانی ها رو بیشتر با وصف خشونت جهان میشناسه، اما به ادبیات فارسی ما اگر رجوع کنید میبینید که حقیقتاً سخن از عشق فراوان رفته و سهمش به نیکی ادا شده. به هر حال استشهاد میکنم برای شروع سخن به ابیاتی از دفتر اول در مثنوی مولانا که خودش نشون میده که اساساً او به دین چگونه نگاه میکرده. غرق عشقیم که غرق است اندرین عشقهای اولین و آخرین، مجملش گفتم نکردم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. حقیقتا خودش رو غریق دریای عشق می دانست. مولانا به تبع محی‌الدین ابن عربی کسی است که مذهب عشق داره. مذهب عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. شاید ابن عربی اولین کسی بود در جهان اسلام که عشق رو به مثابه یک مذهب و یک مکتب تئوریزه کرد، یک قوام منسجم فکری به او داد. اجالتا مولانا هم تبعیت از او میکنه. حالا بعد از این که میگوید که من مذهبم عشق هست، غرق در دریای عشق هستم، حالا خواسته های هم از معشوقش داره. خواسته هاش چیه؟ خب توجه کنید، خطاب به خداوند میگوید ده زکات روی خوبه خوب رو، شرح جان شرح شرح بازگو، که از کرشم قمزه قمازه بر دلم بنهاد داغی تازه. عارفان ما در خداوند خوبرویی و جمال دیده بودند و اجالتاً زکات زیبایی را از خداوند طلب می‌کردند. می‌گفتند هر کسی همه چیز زکات داره دیگه، علم زکات داره، مال زکات داره، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه پیروزی هم زکات داره. یعنی شما وقتی که خداوند نصرت در میدان مبارزه‌ای به شما عنایت می‌کنه، زکات پیروزی شما عفو و بخشش مغلوبین هست. حالا ببینید اگر ما به از امیرالمومنین تبعیت میکردیم، جهان اسلام وضع بسیار نیکوتری میداشت. حالا عارفان ما آمدن یک پله فراتر رفتن، میگوین خداوند باید زکات زیبایی خودش رو بده و حقیقتا هم میده. به چه شکلی؟ در قالب احسان و عنایتش. خداوند به خلایق احسان میکنه، به خلایق عنایت می‌ورزه، همون چیزی که اصطلاحاً میگیم کرم الهی. کرم عطای بی استحقاق هست. یعنی ما حقیقتاً بندگان هیچ قابلیتی نداریم، استحقاق هم نداریم، و خداوند عطای بی استحقاق به ما می‌کنه و این هم زکات خوبرویی و جمالش هست. در روایات معتبر آمده و این رو حتماً همگی شنیدید، ان الله جمیل و یحب الجمال، خداوند زیباست و زیبایی رو دوست می‌داره. در احیای علوم دین ابو حامد محمد غزالی این روایت رو آورده، در صحیح مسلم هم آمده، در جاهای دیگه هم در کتب معتبر این حدیث ذکر شده. سخن از پیامبر اکرم هست. دو قسمت داره و مایلم در باب هر دو قسمت سخن بگم. اولش این که خداوند زیباست و دومم این هست که خداوند زیبایی رو دوست داره. خداوند زیباست به این معنا که او زیبایی مطلق هست، هیچ زشتی در او یافت نمیشه، و باید گفت خداوند منشأ و منبع همه زیبایی ها در عالم هست. همه زیبایی ها در جهان به توفیل او زیبا هستند. یعنی اگر او زیبا نمی بود، در جهان نشانی از زیبایی نمی بود. افصح المتکلمین سعدی حق مطلب رو ادا کرده، چقدر زیبا، به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. میگوید یک وقتی کسی میخواد خودش رو زیبا جلوه بده، دلبری کنه، زیوری به او میاندازند تا اون زیور اون فرد رو زیبا کنه. حالا سعدی از موقعیتی خبر میده که وقتی یک زیوری رو زیبا روی پوشید، زیور زیبا میشه. و این حقیقتاً مقامی است که ما آدمیان در حضور خداوند داریم. زیبایی های جهان به توفیل او زیبا هستند و اگر خالق این جهان زیبا نمی بود، در خلقش اثری از زیبایی نبود. خدایی که بر پیامبر اکرم تجلی کرد، خدایی زیبا بود. در جایی دیگه پیامبر می فرماید رأیت ربی فی احسن صوره، رأیت ربی فی احسن صورت، خداوند رو دیدم در زیباترین صورت و شکل ممکن. در این احادیث پیامبر در واقع تجربه و کشف خودش رو داره با ما مطرح میکنه، توصیف میکنه که خداوند رو هیچگاه در صورتی زشت نیافته بود. و ما مسلمان ها مفتخریم که از پیامبری تبعیت میکنیم که خداوند رو زیبا یافته بود. این که در الهیات اسلامی اسم اعظم خداوند الرحمن هست و این که ما مسلمان ها در هر کاری که میخواهیم شروع کنیم از رحمت او مدد میگیریم، بسم الله الرحمن الرحیم در همه کارهامون، و این که حتی پیامبرمون رو با وصف رحمت میشناسیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام اینها به خاطر این هست که اون نبی مکرم خداوند رو زیبا یافته بود. اگر خداوند بر نبی ما در شکل و صورتی زیبا تجلی نکرده بود، محروم بودیم از همه این رحمتها و از همه این زیبایی ها. اما بخش دوم اون حدیث فوق الذکر و یحب الجمال، خداوند زیبایی رو دوست داره، یعنی چی؟ یعنی زیبایی مورد عنایت و توجه اوست. خداوند آدمهای زیبا رو دوست داره، نه فقط زیبا در صورت بلکه در سیرت. یعنی روی توجه داشته باشین. عارفان ما میگفتن که فقط زیبایی رو محدود نکنید به زیبایی در صورت، افعال هم میتوانند زشت و زیبا باشند، سیرت ها هم میتوانند زشت و زیبا باشند. خداوند زیباست و از منبع زیبایی جز زیبایی نمی روید، از کوزه همان برون تراود که در اوست. خداوند زیباست و جز زیبایی خلق نمی کنه. زیبایی ذاتیش در خلقتش هم ریزش می کنه. وصف جمال او در جهان جاری و ساری است. استشهاد می کنم به آیه 3 از سوره مبارکه تغابن. می فرماید خلق السماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر. انشاءالله این آیه مبارکه رو در ماه مبارک فراوان بخوانید و فراوان تدبر کنید در خصوص اون. میفرماید خداوند آسمان ها و زمین رو به حق آفرید. یعنی چی؟ در این جهان کجی نیست. اگر کجی میبینیم از کجی اندرون خودمون هست. اصلا فلسفه ماه مبارک رمضان یعنی همین، راست کردن کجی های درون که ما در بیرون کجی نبینیم. حالا بعد ما آدمیان رو نگاه کنید، قبل از این که به اصلاح کجی های درون بپردازیم، we want to manipulate the world outside، در صورتی که خداوند میگه there is nothing wrong with the world، ما جهان رو بر حق آفریدیم، جهان بر حق آفریده شده. و بعدن چی میفرماید؟ و صورکم فاحسن صورکم. این عبارت دو بار در قرآن تکرار شده. یعنی چی؟ و خداوند شما را صورتگری کرد و صورتهایتان را زیبا آراست. اینجا مراد از صورت فیس نیست بلکه فرم هست. یعنی خداوند همه خلقت رو به ویژه انسانها رو شکل زیبایی داد. و نکته کلیدی تر و اساسی تر عبارت آخری آیه است و الیه المصیر. یعنی چی؟ فرجام امور به سوی اوست. به سوی کجا؟ به سوی زیبایی ها. یعنی در نهایتش چون زیبایی مبنای هستی است، فقط امور زیبا پایدارن و ستودنی. هوال باقی، خداوند باقی است. پس بنابراین زیبایی ها باقی هستند و پایدار. زشتی ها کف روی آبند. ناپایداری در کنهشون و در ذاتشون نهفته است. برای همین هم هست که ببینید وقتی کسی از دنیا میره، بازماندگانش هیچ وقت یاد زشتی های او نمیفتند. هر وقت ذکری از او هست، ذکر خوبی های او میکنند. این به دلیل این هست که الیه المصیر فقط زیبایی ها ستودنی هستند و پایدارند، و این تقدیر خداوند در هستی است. تقدیر خداوند بر این تعلق گرفته که فقط زیبایی ها باقی بمانند. از همین روست که عارفان ما در یک تعریف کلی درباره عرفان گفتند، عرفان یعنی دیدن زیبایی ها در جهان. عرفان یعنی دیدن زیبایی ها در جهان، زیبا دیدن و زیبا عمل کردن. این ماحصل داستان عرفان هست، به ویژه در قرائت اسلامی اون، این که ما بتوانیم به جایی برسیم که اول زیبایی ها رو ببینیم، appreciate the beauties in the world. همه این قدرت appreciation رو ندارن. این از هر و من الشمس نیست زیبایی ها. بعضی میبینن زیبایی ها رو، بعضی ها نمیبینن. زیبا ببینیم و متناسب با اون دیدن عمل کنیم، یعنی زیبا عمل کردن. حالا من در بقیه صحبت امشبم یک سری سوال هایی رو طرح میکنم، از کلی میخوام به جزئی برسم. خیلی موقع آدم از جزئیات شروع میکنه به یک نتیجه کلی میرسه. من حالا امشب از کلی شروع کردم، گفتم عرفان یعنی دیدن زیبایی ها در جهان و زیبا عمل کردن، اما میخوام جزئی تر بشه که مسئله بازتر بشه. چند تا سوال طرح میکنم. سوال اول این هست: سر زیبا دیدن جهان در چیست؟ چرا یک عده در جهان زیبایی ها رو میبینن، دیگران توفیق دیدنش رو ندارن؟ سرش در چیست؟ عارفان ما گفتن که انسانی جهان رو زیبا میبیند که با جهان هماهنگ باشه. یعنی اونهایی که برخلاف مسیر آب شنا میکنن در جهان، اینها زشتی در جهان بیشتر میبینن تا زیبایی. لذا هماهنگ بودن با جهان سر زیبا دیدن اون هست. کسانی که با جهان سر جنگ و ناسازگاری دارند، زشتی های فراوان در جهان میبینند. آراء مولانا در این زمینه فصل الخطاب هست. این ابیات در دفتر چهارم مثنوی است و شاید دلنشین ترین ابیات باشه برای بنده. من بعضی موقع به این ابیات که عنایت میکنم میبینم در در این ذهن این مرد چه میگذشته که به این نتایج رسیده بوده. خوب به این سخن مولانا توجه کنید. میخواد بگه که من در جهان زیبایی میبینم چون با جهان هماهنگ شدم. من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. میگوید که من با خدای این عالم صلح کردم، با صاحب این جهان صلح کردم، و این صلح من نمایانگر و بیانگر این هست که من با دیزاین و طرح او هماهنگ شدم. شما تا با طرحی و دیزاینی هماهنگ نشید که با اون صلح نمی کنید، مرتب در حال تغییر دادن و از عوض کردنش هستید. میگوید که من با تقدیری که خداوند برای این عالم گذاشته آشتی کردم. اول فهمیدم اون تقدیر چیه، بعد از کسب معرفتش حالا خودم رو دارم با او هماهنگ میکنم. از همین روز که این جهان چون جنت هستم در نظر، این جهان برای من بهشت هست. من حاجتمند این نیستم که بمیرم و در جهانی دیگه متولد بشم از اول که در بهشت زندگی کنم. اجالتاً این جهان هم برای من بهشت هست. مولانا این نیست که نهج کنه حیات پس از مرگ رو، و بهشت بعد در آخرت رو. مراد مولانا این نیست. میگوید که خواصی از آدمیان هستند که آنگونه عروج معنوی پیدا می کنند که می توانند بهشت رو از اینجا شروع کنند، یعنی در این به جهان در بهشت هستند، در اون جهان هم در بهشت. خواهران و برادران، این سخن امشب رو با خودتون ببرید، مراد بنده حاصل شده. اون کسانی که در این جهان نمی توانند بهشت رو تجربه کنند، یقیناً در آخرت اهل بهشت نخواهند بود. مدعاش هم بسیار ساده است، خیلی هم پیچیده به اعتقاد بنده نیست. من همیشه یه تمثیل تو صحبتام استفاده میکنم. تصور کنید یک کسی سوار اتوبوس شده، میخواد بره سان دیگو شهر ما. حالا اتوبوس رسیده به شهر سان دیگو، این هنوز داره سراغ میگیره که خب ما کی به سان دیگو میرسیم. ببینید اون کسی هم که اخلاق اهل بهشت رو نداره، اوصاف اهل بهشت رو نداره، با بهشت معنوس نیست، وارد بهشت هم که بشه هنوز داره سراغ بهشت رو میگیره. پس بنابراین میخوام این خدمت، این رو دروغ رو بدجور تو ذهن ما کردن و ما هم پذیرفتیم که این جهان باید برای ما چون جهنم باشه که پاداش این جهنم در بهشت به ما داده بشه. آخه این چه دینورزی کج و معوجی هست، یک دینورزی دلازار و خردستیز. خواهی جوانان ما در این شهر مرتب از من سوال میکنم، من واقعا این وقتی که این سوالاتی رو که باید به اصحاب سنتگرای دین عرضه کنن به امثال من میگن و ما رو هم زیر سوال میبرن که آقا این چه معنا داره که اون چیزهایی که خداوند در این دنیا میگه بد هست همه رو در آخرت به ما میده. اینجا میگه که خیلی توجهی به سکس و اینها نکنید، اون جهان هر چه بخواید حوری به شما میدم. و اگر این کار بد هست چرا اینجا برای اونجا خوب هست؟ آره اون کسانی که میخوان به بنده ایراد بگیرن، ایرادش اون پاسخشون رو بدن به جوانان ما. و هم خدمتون این حرف، ما واقعا نیاز داریم دینداری خودمون اصلاح کنیم. دیگه مثل قدیم نیست که شما بتونید یه صحبتایی رو بکنید و همه توتی بار بپذیرن، زیر سوال میبرن دین شما رو. ببینید خواهران و برادران، اگر نتوانیم بهشت رو در درونمون در این جهان تجربه کنیم، یقیناً در آخرت اهل بهشت نخواهیم بود. این صحبت رو اینطور درک نکنید که مراد بنده این هست ما باید جوامع انسانی رو بهشت کنیم. این رأی باطلی است. این همون سخنی است که اجالتاً الهیات یهودی میگه و به تبع اون الهیات مسیحی هم نفی کرد بعد از اون. چون میدانید که یهودی ها منتظر ظهور مسیحا هستند، مسیح موعود، و مسیح موعود بر ضمن الهیات یهودی یک کار اساسی انجام میده، establishes the kingdom of God on this earth، یعنی بهشت موعود رو اینجا برقرار خواهد کرد. از همین روز که میبینید یهودیان بسیار به عمران و آبادی جهان علاقه مندن. Food for thought، یهودی ها contribution چندانی به فرهنگ بشری نکردند، اما تمدنی در جهان نیست که آثاری از یهودیت در آن نباشه. تمدن وجه مادی و فیزیکی توسعه جوامع انسانی است. فرهنگ وجه معنویش هست. مسیحی ها همیشه پیشتازن در رشد توسعه معنوی در جهان غرب، اما یهودیان پیش قرابولن در رشد توسعه فیزیکی اقتصادی جهان غرب. Just food for thought. حالا میخوام این خدمتتون عرض کنم، عارفان ما میگویند آنهایی که توفیق مییابند بهشت رو در وجود خودشون نه در اجتماع در این جهان متحقق کنند، در آخرت هم اهل بهشت خواهند بود. حالا به گفته مولوی، اون کسی که با این جهان هماهنگ نیست عالم برای او دوزخ است. یعنی حاجت نداره که روز قیامت در جهنم بره، در این جهان هم در جهنم زندگی میکنه. اما کسی که با جهان هماهنگ هست، این سینک هست، سینکرونایز هست، مثل ساعت میمونه دیگه. نه، شما وقتی که این ساعتتون سینکرونایز باشه با وقت گرینویچ یور اوکی. سینکرونایز نباشه کانستنتلی یو ویل میک میستیکس. این سینکرونیزیشن رمز زیبا دیدن جهان هست، و اون کسی که میتواند خودشو سینکرونایز کنه با این جهان بیرونی، حقیقتاً به یک آرامش پایدار و نهایی خواهد رسید. ایمان هم چیزی غیر از این نیست دیگه، این رسیدن به مرحله یک آرامش پایدار. حالا هماهنگی با جهان توفیقات فراوانی برای اپریشیشن جهان فراهم میکنه. خوب به این سخن بنده توجه کنید، اون کسی که خودش رو میتواند با جهان هماهنگ کنه appreciates the world a lot. حالا از زبان مولانا بشنویم که اون چطوری اپریشیت میکنه. من فکر کنم شما این صحبتهای مولانا رو خیلی اپریشیت کنید. هر زمان نو صورتی یا نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. من همی بینم جهان را پر نعیم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم. بانگ آبش میرسد در گوش من، مست میگردد ضمیر و هوش من. شاخه ها رقصان شده چون تایبان، برگ ها کفزن مثال مطربان. برق آینه است لامع از نمد، گر نماید آینه تا چون بود. حیفم میاد این ابیات رو برای شما تفسیر نکنم. داره توصیف میکنه، حالا بعد از صلح کردن با صاحب این خانه، با خدا صلح کردن، حالا جهان مخلوق خداوند رو من چگونه میبینم. ببینید شما روز فردا صبح که برید سر کار، اگر واقعا احوال مولانا رو داشته باشید، دیگه امکان نداره یک درخت رو بی تفاوت از کنارش بگذارید. یک درخت خیلی ساده، ما درخت پیشکش جنگل رو نمیبینیم، اینقدر این دیس رات ریس با سرعت داریم حرکت میکنیم، هیچ وقت ما نمیتوانیم زیبایی های اطراف رو ببینیم، نه از درختش، نه از جنگلش، نه از طبیعتش، نه از انسانهاش. حالا مولانا رو نگاه کنین، he had tuned in to the world. میگوید هر زمان نو صورتی یا نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. میگوید من به جهان که نگاه میکنم، هر لحظه شکلی نو، زیبایی نو و جمالی تازه میبینم و در پی این نو دیدن ملالت، دلتنگی و فروپسردگی من زائل میشه. شما میخواهید بدانید افسردگی از کجا میاد؟ از مولانا بشنوید. انشاءالله یه وقت در فرصتی دیگه اجمالا خدمتتون عرض خواهم کرد. برزن کسی چون مولانا، ملالت، افسردگی و دیپرشن زاییده این هست که جریانهای روحی روانی ما از چالاکی ایستادن. Everything becomes a routine. و اگر میخواهید ملالت شما برطرف بشه، دیپرشن شما برطرف بشه، You must constantly rejuvenate yourself spiritually. You must reconstruct the universe in which you live. اگر نتوانید عالم خودتون رو نوسازی و بازسازی کنید، و اینم مرادش نیست که هم مرتب اساسی خونتون رو عوض کنید. و یه دن از سخنهای بنده برداد، آقایون هم خیلی ناراحت میشن این صحبت های من، یا خانم های من وقتی میان پای صحبت شما هم مرتب بخوان اساسی مندل عوض کنن. خواهر من، برادر من، مراد مولانا این نیست که اساس، میگه که شما spiritual rejuvenation، اگر نتوانید به جهان مرتبا از منظری نو نگاه کنید، اگر وقتی که به طبیعت نگاه میکنید روتین بشه مثل طبیعت دیروز، دیر یا زود ملالت و افسردگی بر شما حادث خواهد شد. به هر حال ادامه بدیم. من همی بینم جهان را پر نعیم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم. حالا من جهان را چگونه میابم؟ بانگ آبش میرسد در گوش من، مست میگردد ضمیر و هوش من. میگه صدای آب چشمه ساران دل و جان من رو مست میکنه. And he is not kidding. رسیدن به مرحله ای هست که شما دیگه نیازی ندارید برید هوایی که مست بشید. لزومی نداره که نمیدونم بلیط یه کنسرت 100 دلاری بخرید تا یه کسی بالا و پایین بپره، مثلا شما مثلا جیجت هفان. خب برای، البته برای متوسطان این اینجکشن های بیرونی لازم هست، ولی کاملان جان و دلشون از منبع دیگه ای آب میخوره. اونها فانشون خیلی مجانیه. They have joy on the cheap. نگاه چشم سارها میکنن مست میشن. اینو شما نه فقط در آثار مولانا، در آثار شمس میبینید، در آثار حافظ میبینید، در کلام سعدی میبینید و اینها مبالغه نمیکردن. حقیقتاً چون با صاحب خانه صلح کرده بودن جهان رو اینگونه میدیدن. حالا مولانا اینجا توقف نمیکنه، بقیهش جالبه. ببینید این درختی که ما مرتب از کنارش رد میشیم، درختی چیزی نمیبینیم، او چگونه میبینه؟ شاخه ها رقصان شده چون تایبان. تایب یعنی توبه کار، آدمی که غرق در معصیت و گناه بوده، حالا genuinely and sincerely has repented، یعنی از سر صدق و صفا توبه کرده. احساس سبکی میکنه این آدم. He's got a new lease on life. حالا شما تصور کنید همچه حالت انسان توبه کار رو. مولانا میگه من وقتی که نگاه شاخه های درخت ها میکنم، برگ های اون شاخه های اون درخت ها مثل تایبان سبکبارن. به خاطر همین هم هست که یک نسیمی که میوزه میرقصند. برگ ها کفزن مثال مطربان، میگوید برگ درختان هم مثل مطربان داره دست افشانی میکنه. حالا چون وقت تنگ هست من بقیهش رو خدمت شما نمیگم، خودتون در مثنوی مطالعه کنید. ببینید اینا عرض میکنم مطلقا نه سخن بر مجاز هست و نه سخن بر گزاف، بیان احوال درونی عارفان مسلمان ما بوده. خواهران و برادران به این سخن خوب توجه کنید. فقط و فقط پس از هماهنگی با جهان هست که انسان میتواند توکل و رضا رو تجربه کنه. انسان تا با جهان هماهنگ زندگی نکنه اهل توکل نیست، اهل رضا نیست. عارفان ما خودشون رو با طرح و مدیریت خداوند در عالم سازگار کرده بودند، تسلیم تقدیر او شده بودند و تقدیر خداوند برای جهان رو عین حکمتش و ملازم با رحمتش می‌یافتند. یعنی there is nothing wrong with the world outside. Absolutely nothing. Everything is just perfect. ببینید ما با خدا خیلی مسئله داریم، رو درواسی هم نمی کنم با تونا. عارفان زیرک دعا نمی کردن، یعنی از خدا مطالبه چیزی نمی کردن. وقتی که بهشون می گفتن خداوند در قرآن گفته ادعونی فاستجب لکم، بخوانید تا اجابتتون کنم، شما چرا دعا نمی کنید؟ می گفتن این مخاطب این آیه متوسطان هستند، کسانی که اهل توکل نیستن، کسانی که راضی به رضای خدا نیستن. و الا چه معنا داره وقتی که چیزی بر شما حادث شد دست به دعا بردارید برای رفعش؟ خب شما یه طرف میگید راضی هستم به رضای خدا، امری بر شما حاصل و حادث میشه، بلافاصله دست به دعا میکنید برای رفعش، پندارید که نپسندیدید آن چیزی رو که بر شما حادث شده. این البته عرض میکنم این نافیه این نیست که متوسطان حقیقتاً باید این گونه زندگی کنن، اما خواص اینطور نیستن. اوج سخن در کلام سعدی است. اوج سخن در کلام سعدی است. این عبارت همگی شنیدید، الا اینکه شاید در این چارچوب کمتر بهش عطف نظر کردید. سعدی میگوید به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. ببینید کسی که خودش رو با جهان سازگار کرده عاشق هست بر هر چیزی که در جهان وجود داره، عاشق هست بر هر چیزی که در جهان عینیت داره. غایت قصوای دین همین هست که سعدی میگوید جهان بینی اسلامی طرحی است برای سازگار کردن عالم صغیر ما انسانها با عالم کبیر بیرونی. یعنی که خواهران و برادران آموزش میده اسلام به ما که چگونه ساز خودمون رو هم نوا با این سمفونی کیهانی بنوازیم. یعنی شما وقتی که به عالم نظر میکنید ببینید که یک ارکستر داره مینوازه، حالا ساز خودتون رو هم نوا بزن به نوازید با ارکستر که داره می نوازد. اصلا کل طرح اسلام برای جهان همین هست، جهان بینی اسلام اهمش بر همین هست که ما چگونه بتوانیم ساز خودمون رو هم نوا با سمفونی کیهانی جهان بنوازیم. یک سوال دیگه ای طرح می کنم اینجا، این هماهنگی با جهان چگونه تأمین میشه؟ بله، حالا ما دانستیم که سر زیبا دیدن جهان در هماهنگی با جهان هست. میخواهیم با جهان هماهنگ بشیم، اما چگونه؟ عارفان ما گفتند که وقتی انسان میتواند با جهان هماهنگ باشه که با خدای این جهان نظرگاه واحدی پیدا کنه. نظرگاه واحد رو در انگلیسی میگیم پرسپکتیو یا ویو پوینت. یعنی اگر بتوانیم ما از منظری به جهان نگاه کنیم که خداوند نگاه میکنه، آن موقع میتوانیم خودمون رو با جهان هماهنگ کنیم. از همین رو بود که عارفان ما جهد و جهاد و کوشششون معطوف به این بود که منظر خودشون رو با منظر خداوند نزدیک بکنن. معراج یعنی همین. معراج یعنی عروج کردن، رسیدن به جایی که اونجا خداوند داره به جهان بیرونی نظر میکنه، واجد چشمان خداوند شدن. و این اشتراک در منظر اونها رو موفق میساخت که هر چه خداوند زشت میبیند اونها هم زشت ببینند، و هر چه خداوند زیبا میبیند اونها هم زیبا ببینند. در یک کلام خواهران و برادران، کسی که منظر الهی و ذائقه الهی پیدا کرده امور زشت و زیبا را همان گونه میبیند که خداوند میبیند. در چنین مقامی است که انسان به روشنی منطق و حکمت کارهای خداوند رو در میابه. دیروز من در یک مجلس ترحیمی سخنرانی میکردم، خانم مرحوم سیمین امینداری که در ایروان زندگی میکرد، در تصادف رانندگیشون از دنیا رفتن. وقتی صحبت من تمام شد آمدم بیرون، یه آقای یک از دوستان خودم یک سخنی گفت که من حقیقتا بر خودم لرزیدم. میگفت من چند روز پیش با یک آدمی مواجه شدم که دو پا و یک دست نداشت. شما الان تصور کنید، دو پا نداره، یک دست هم نداره. میگفت این آدم خداوند رو سپاسگزار بود که من دو پا ندارم، یه دستم ندارم. این دوست من میگفت، من بهش گفتم که I'm sorry but I don't get it. معمولا ما سپاس خداوند رو میذاریم وقتی که اندام و جوارحمون سالم هست، تو چرا دیگه خدا رو شکر میکنی؟ میگفت دلیلش این هست که من وقتی آدمای دیگه منو میبینند دست نیایش بلند میکنن و میگن خدا را شکر که ما مثل این نیستیم، و من اینجا شدم اینسترومنتی که مردم رو متوجه خدا بکنن. ببینید، درک میکنید عمق سخن این آدم رو؟ رسیدن به جایی که انسان در جهان جز زیبایی نبینه. ما کدامون میتونیم اینطوری به دنیا نگاه کنیم؟ رسیدن به اینجاست. این سنت فرانسیس از امامان مسیحی، خدا رحمتش کنه، یک جمله ای داره که من خیلی موقعات حتی من سر نماز هم میخونم. میگه او لورد make me an instrument of thy peace in the world. میگه خدایا من رو به جایی برسون، به مقامی برسون که اینسترومنت صلح تو در جهان باشم. این همین چیزیست که اون بنده خدا میگه. میگوید من به جایی رسیدم که راضی هستم به این سرنوشتی که دارم. چرا؟ چون مردم از طریق من به خداوند عطف نظر میکنن و این مقام بسیار بالاییست. به هر حال خواهران و برادران، انسان وقتی که معراج رفت، عروج معنوی پیدا کرد، حکمت کارهای خداوند رو به روشنی در میابد. در این مقام برای عارف دیگه چیزی جز حسن و زیبایی جذابیت نداره. امور زیبا عارف رو به خودشون مثل یک مغناطیس جذب میکنن و امور زشت از عارف فرار میکنن. به عبارت دیگه عارف عمل رو به دلیل مجذوب بودن او به زیباییش هست که انجام میده، چون عمل زیباست مغناطیس وجودش هم جذب اون میشه و اگر از عملی دوری کرد به خاطر زشتی و قباحت اون هست. همین شیفتگی و فریفتگی نسبت به زیبایی هاست که عارف رو به کارهای نیک و احسان میکشاند. احسان از ریشه لغوی چی میاد؟ حسن. حسن یعنی چی؟ زیبایی. زیبا دیدن و زیبا عمل کردن. عارف محسن هست، یعنی کارهای زیبا میکنه. هیچ کار زشتی از عارف واصل به حق ساطع نمیشه. از اینجاست که خواهران و برادران، چون عارفان ما زیبا میدیدند، زیبا عمل میکردند و در عمل به زیبایی ها و در احسان ها احساس مشقت و سختی نمی کردن، چون که اون کارها براشون جنبه تکلیف نداشت. یکی از زشترین لغاتی، کاش گلتی صحبت زد نمی شد، چون گفتم باید تمامش کنم دیگه، I might as well به قول معروف. یکی از زشترین لغاتی که من توی ادبیات دینی خودمون سراغ دارم لغت تکلیف شرعی است. تکلیف شرعی یعنی چی؟ یعنی ما مکلفیم به انجام دادنش، ولی ای کاش مکلف نبودیم. ای کاش خداوند از ما نمیخواست نماز بخونیم. ای کاش خداوند از ما نخواسته بود انفاق بکنیم. ای کاش خداوند از ما نخواسته بود به حج بریم. حالا به حج میریم، انفاق میریم، زکات میکنیم، چون مجبوریم، مکلفیم. حالا عارفان ما حقیقتا چون این امور رو زیبا می دیدند، اونها دیگه براش تکلیف نبود و لذا احساس مشقت و سختی هم در عمل به اونها نمی کردند. خواهران و برادران، از همین روز که در نزد عارفان ما نیکی و بدی اخلاقی تبدیل میشه به زیبایی و زشتی زیباشناسانه. به عبارت دیگه زیباشناسی به جای اخلاق میشینه، زیباشناسی جایگزین اخلاق میشه. خواهران و برادران، درک زیباشناسانه احکام دینی با درک فقهی حقوقی اون احکام فاصله بسیار زیادی دارن. ممکن است یک کسی سالها نماز بخواند اما زیبایی نماز رو نبینه. کسی ممکن است از سر طاعت زکات بده، انفاق بکنه، به حج بره، اما هیچگاه زیبایی زکات، زیبایی انفاق و زیبایی حج رو نبینه. چنین طاعت کردنهایی است که عبوسی و ترشرویی به دنبال خودش میاره، چون در عمل به اونها انسان احساس مشقت و سختی میکنه. نگم که فلانی گفته نماز دیگه نخونید، عرض کردم معراج معنوی پیدا کنید، نماز خواهید خواند بدون اینکه برای شما تکلیف باشه. نماز رو میخونید چون زیباست، همونطور که خیلی کارهای زیبای دیگه هم میکنید. در اون مقام حقیقتا دیگه ما حاجتمند نیستیم که همواره قرآن کریم، انجیل، اوستا و غیره در دست داشته باشیم که ببینیم تکلیف ما امروز چی هست. دیگه دل شما به کعبه زیبایی ها معطوف هست. هر جا عمل زیبایی باشه شما انجام خواهید داد، چرا که خداوند زیباست و اعمال زیبا هم مورد عنایت اوست. تا اینجا سخن من حول محور همون روایت پیامبر اکرم بود، ان الله جمیل و یحب الجمال. نه، سخن رفت از این که تجلی حسن و جمال معشوق در این عالم فراگیر هست و این که معشوق الهی به زیبایی هم عنایت داره و مورد توجه اوست. اما سخن هنوز کامل نیست. ما یه عنصر دیگه هم به این مجموعه حب و جمال یعنی زشتی و زیبایی باید اضافه کنیم تا مجموعه کامل بشه و اون هم عنصر کمال هست، پرفکشن. اگر خاطرتون باشه در جلسات پیش عرض کردم که یکی از اهداف عمده عشق الهی برای عارف کمال یافتن هست، یعنی عارف در عشق به خداوند به دنبال پرفکشن و کمال هست. پس بنابراین جمال، عشق و کمال در هندسه معرفتی نجات و سالویشن عارفان تامیت و تمامیت دارن، مدخلیت دارن، یعنی هر سه رو باید با هم خواست. در مورد کمال چند دقیقه سخن بگم. عارفان ما آموزش دادن که کمال حد اعلای جمال هست، یعنی بالاترین مرحله جمال اونها میگفتن کمال هست. درک زیبایی ها در جهان با کمال انسان نیز نسبت تام و تمام دارد. انسان هر چه کامل تر بشه زیبایی های بیشتری رو در جهان میتواند کشف کنه. پنداری حواسش جمع تر میشه و دیدگانش تیزبین تر. Nothing escapes her attention anymore. توی آیت الکرسی چی ما میخونیم؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. او حی قیومه and by the way چرتش هم نمیزنه. یعنی چی چرت نمیزنه؟ چرت نزدن خداوند یعنی این که nothing escapes his attention. این طور نیست که شما فکر کنید یک لحظه چشماش برهم رفته و غفلت کرده از چیزی که در بیرون داره میگذره. حی هست و قیوم، بر همه چیز نظارت تام و تمام داره، همه چیز رو در آن واحد میبینه. انسان واصل به حق، اون کسی که به مقام فناء فی الله میرسه، حقیقتاً nothing would escape his attention. هیچ چیزی در جهان زیبایی نیست که از چشم او به دور باشه، همه زیبایی ها رو میتواند ببیند. ببینید به تمثیل عرض کنم، مثل درک رنگ ها میمونه زیبایی. آدم نابینا درکی از رنگ نداره، انسان خام هم زیبایی ها رو نمیبینه. انسان نپخته اگر زیبایی ها مثل سنگ به صورتش هم بخوره هنوز نمیتواند زیبایی رو ببینه. حظی از عشق نمیبره، همان گونه که حافظ فرمود خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق. دریا دلی به جوی دلیری سرآمدی. میگه اون کسانی که خام هستن حظی از عشق نمیبرند. پختگی است که باعث میشه انسان در جهان بتواند زیبایی ها رو ببینه. انسان کی میتواند زیبایی ها رو در جهان ببینه؟ عارفان ما همونطور که گفتم تعلیم دادن که در پرتو رشد معنوی و بالا رفتن از نبردبان کمال انسان به مقامی میرسه که همه چیز عالم رو زیبا میبینه. به عبارت دیگه توفیق انسان پیدا میکنه که از هیچ چیزی و هیچ امری و حادثه ای در جهان تأثیر زشت نپذیره، تأثیر زشت نپذیره. به عبارت دیگه آینه وجود این انسان اصلاً تصاویر زشت از بیرون به بیرون منعکس نمی‌کنه. این به این معنا نیست که در جهان فعل زشتی صورت نمی‌گیره. نه خیر، افعال زشت در جهان بیرونی صورت می‌گیرند اما تأثیر زشتی بر ما نمی‌گذارند. ببینید آینه وجود ما عموماً آنچه رو که در بیرون رخ میده ریفلکت میکنه به خود بیرون. که مثلا وقتی کسی به ما دروغ میگه، از پشت به ما خنجر میزنه، ما دروغگویی و خیانتش رو به خودش منعکس میکنیم. در شکل ابتدایی و سادش این هست که اخم بر صورت ما میاد. همین اخم کردن یعنی آینه وجود ما داره ریفلکت میکنه کار زشتی رو که این فرد انجام داده به خودش. و البته متوسطان ممکنه خیانت رو هم با خیانت خدایی نکرده پاسخ بدن. که این انشاءالله شأن ماها نیست، اما در حقیقت داره آینه وجود ما منعکس میکنه زشتی های بیرون رو به خود به بیرون. حالا عارفان ما گفتن که در پی کمال معنوی انسان به مرتبه ای میرسه که آینه وجودش هیچ تصویری از افعال زشت در عالم بیرونی منعکس نمیکنه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه مثل اعلای این مرتبه هست. اون پیامبر عظیم الشأن در معراجش به مقام و مرتبه ای رسیده بود، در توسعه معنوی و وجودیش به جایی رسیده بود که وجود مبارکش هیچ تصویر زشتی از عالم بیرونی منعکس نمی کرد. یه مثال فقط براتون بزنم که همه تون در کتاب های تعلیمات دینی ایران هم خوندید، الا اینکه کمتر به کنهش پی بردید. داستان اون زن یهودی رو یادتون میاد که خاکستر بر سر مبارکش میریخت؟ هر روز پیامبر از بازار که رد میشد یک زن یهودی بود، این خاکستراش رو سر پیامبر میریخت. پیامبر البته قصاص نمی کرد، به راهش ادامه میداد، تا یه روزی دید که این خاکستر بر سرش نریخت. چند روز دیگه هم این کار ادامه پیدا کرد، نگران شد آقا چی شده که این دوست ما دیگه به ما عنایتی نمیکنه. رفت به اون بقال محل گفتش که ما یه رفیقی داشتیم، این به ما توجه داشت، only she expressed it in a weird way، ولی به هر حال بازم توجه به ما داشت که خاکستر به سرمون میریخت، ولی بر سر دیگران که نمیریخت خاکستر. اون شرمنده میشه اون بقال، میگه که آره این زن جاهل بود ببخشینش، ولی بیمار شده یک چند روزی. و بعد پیامبر به عیادت این زن میره و اون زن از فرط شرمساری در جا مسلمون میشه. ببینید این رسیدن به مقام و مرتبه ای هست که وجود مبارک اون پیامبر شد عین رحمت، عین رحمت. رحمت چیزی غیر از این نیست، یعنی دوست و دشمن علی سویه در چنبر رحمت شما هستند. مذموم بودن افعال زشت مردم به معنای معدوم بودن شخصیتشون نیست. شما میتونید اینطوری باشید که فعل زشت افراد رو به معنای عدم و نابودی شخصیت و شخص خودشون نگیرید. از همین رو بود که از بین همه اوصافی که خداوند میتوانست برای پیامبر ما انتخاب کنه، وصف رحمت رو برای او انتخاب کرد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما در قرآن چی میخونیم در مولد پیامبر؟ ببینید یه وقت هست که حمید انتظام به خاطر مرتبه کوتاهی که داره پیامبر رو خیلی بزرگ میبینه و میگه پیامبر عجب اخلاق نیکویی داشت. خواهر من، برادر من، خداوند خالق السماوات والارض در مورد پیامبر میگوید و اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، میگه پیامبر تو چه خلق عظیمی داری. خداوند این حرفو داره میزنه. ببینید او در معراجش به کجا رسیده بود. وای بر این جهالی که از سر جهالتشون پیامبر ما رو تروریست معرفی میکنن، وای بر اون جهالی که از سر جهالتشون پیامبر ما رو منادی خشونت و قهر معرفی میکنن. اوف بر اونها. به هر حال خواهران و برادران، سوالاتونو بعد طرح کن. و انک لعلی خلق عظیم، اگه اشتباه نکنم در سوره قاف هست. سخن اینجاست که چگونه ممکن است که انسان همه عالم رو یکسره زیبا ببیند. حالا از مثال سخن از مولانا زیاد گفتیم، از حافظ هم بگیم، این هم شهری خود بنده بوده. حافظ هم سخن زیبایی داره در این زمینه. میخواهد توضیح بده که چرا انسان واصله به حق جز زیبایی در جهان چیزی نمیبینه. میگوید غسل در عشق زدم چهل طریقت گویند، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. یاربان زاهد خود بین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. میگوید که برای پاکیز دیدن و پاکها رو در عالم دیدن ابتدا باید دیدگان خودت رو پاک کنی. اول دیده رو پاک کن، بعد دیده بران پاک انداز. کشف بزرگ عارفان مسلمان این بود که تا انسان خودش رو نپیراید، توفیق دیدن زیبایی ها در جهان من جمله زیبایی و جمال خداوند رو پیدا نمی کنه. زیبا دیدن فقط منوط به این نیست که موجود بیرونی زیبا باشه، بلکه انسان هم باید بتواند زیبایی رو ببینه و بشناسه. تا درون انسان به هزار زشتی آلوده هست، مثل بغض، کینه، حسادت، ریا، نفاق، تظاهر، غیر و ذالک، چگونه او میتواند زیبایی ها را در عالم خارج ببینه؟ از همین روز که فرمول حافظ بسیار ساده است: پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. طهارت باطنی مقدمه و پیش شرط دیدن زیبایی ها در جهان هستند. به قول حافظ، زاهد از سر خودبینیش هست که فقط عیوب رو در خلایق میبینه. ببینید بعضی ها دیدید پنداری که تنها میشن و رسالتشون در جهان این هست که کاشف عیوب خلق باشند و بعد کشفیاتشون رو در معرض نور آفتاب بگذارن که خلایق ببینند، در حالی که یکی از اسماء خداوند چی هست؟ یکی از اوصاف ستار العیوب. خواهران، برادران، حقیقتاً اگر خداوند عیوب من رو از چشمان شما نپوشانده بودی، هیچ کدام از شما امشب پای صحبت من نمی نشستید. شما اگر به زشتی های درون من، اگر به کاستی ها و نقصان های من واقف بودید، امکان نداشت امشب اینجا نشسته باشید. امیرالمومنین در دعاهای کمیل می فرماید: بار خدایا، چه سخنهایی که از من بر زبان مردم جاری کردی من مستحق اونها نبودم، و چه عیوب و کاستیهایی من دارم که از چشم مردم پوشاندی که اگر نپوشانده بودی به من عطف نظر نمی کردن. و این مصیبت هست بر ما مسلمان ها که با داشتن چنین گنجینه هایی هنوز وظیفه خودمون رو تجسس در امور خلق می بینیم و اسمش هم میذاریم امر به معروف و نهی از منکر. خواهر من، برادر من، این سخن جاهلانه است. پی بردن به کارهای شخصی مردم تکلیف شرعی برای کسی نیست. این معنای امر به معروف و نهی از منکر نیست. تجسس نباید کرد در امور مردم، و تازه اگر بر حسب تصادف هم ما پی بردیم به نقصان و کاستی کسی، حق نداریم بر زبان بیاریم الا به عنوان موعظه، اون هم به شکل حسنه به خودش. و تازه اگه میخواهید به سنت نیک عرفامون عمل کنید، اگر زشتی در دیگران دیدید، به فکر اصلاح اون زشتی در خودتون باشید، چون که به احتمال زیاد خودتون هم همون زشتی رو دارید. الا این که ما اینقدر خودمون رو دوست داریم که زشتی هامون به چشم خودمون نمیاد، همواره به یه آینه نیاز داریم که در مقابل ما بذارن که زشتی های خودمون رو بتوانیم ببینیم. حالا عارفان ما خیلی مجانی آموزش دادن، میگن هر وقت که در همسایت زشتی دیدی، به فکر اصلاحش در خودت باش، چون chances are you have exactly the same shortcoming. You just don't see it. به هر حال خواهران و برادران، برای دیدن زیبایی ها چه در خداوند، چه در انسان ها و چه در طبیعت، انسان باید وجودی پاک داشته باشه. طهارت باطنی و وجودی، پیراستن درون از ناپاکی ها پیش شرط هست. اون کسی که درونش به زشتی ها و ناپاکی ها آلوده هست، این زشتی ها نه تنها در خلق و خوی او ریزش می کنه، بلکه در نگرش و نگاهش به بیرون هم ریزش میکنه. It's a double-edged sword. هم به لحاظ خلق و خو و اخلاق ما رو بد میکنه، هم باعث میشه که ما در جهان بد ببینیم، زشتی ببینیم. نتیجه‌ای که از سخنانم میخوام تا الان بگیرم این هست: که زیبا دیدن ظرفیتی است انسانی که باید اون رو پرورشش داد، استعدادی است که باید اون رو شکوفا کرد. این اجمالاً سخنایی بود که من تا الان داشتم. یه صلواتی بفرستید که یه چند دقیقه دیگه هم من صحبتامو تمام کنم. یک چند دقیقه دیگه عرایزمو تمام میکنم با یک مطلب دیگه. آموزه مهمی دیگه هم عرفای ما برای ما داشتن در نسبت زیبایی و عشق، و اون این هست که حسن و قحب، زشتی و زیبایی در ارتباط با انسان یعنی موجود ادراک کننده مفهوم پیدا میکنه. یعنی یک تعاملی، اینتراکشنی بین موضوع و ادراک کننده موضوع وجود داره. تأکید عارفان ما بر روی این بوده که باید توجه داشته باشیم به آن چه که در اندرون ضمیر و در نهانخانه دل ما میگذره، یعنی تعامل بین موضوع و ادراک کننده موضوع. اما علی العموم ما اینطوری به مسائل نگاه نمی کنیم. مولوی رو به درستی یک متفکر وجودی می نامند. در لسان فرنگ و در ادبیات فرنگی متفکران وجودی رو می گویند اگزیستانسیالیست. اگزیستانسیالیسم مکتب اصالت وجود هست. در قرون اخیر ما با نام سایرن کیرکگارد و ژان پل سارتر آشنا هستیم که اشارهان اگزیستانسیالیسم بودند. حقیقت امر این هست که اینها پایه‌گذار این نظریه نبودند. مولانا در صده‌های قبل از اونها این مطلب رو بحث داده. اصولا اگزیستانسیالیست کسی است که وجود رو مقدم بر همه چیز می‌داند. یعنی انسان تا وجود پیدا نکنه ماهیتش مشخص نیست. انسان استثناست. همه موجودات دیگه ماهیتشون به وجودشون مقدم هست. یعنی یک زنبور رو قبل از به دنیا آمدنش ما میتوانیم هم عمر تقریبیش رو محاسبه کنیم، هم با قطعیت بدانیم او چگونه خواهد خانه ساخت. ولی انسان ها اینطوری نیستن. تا بچه ای از شکم مادر متولد نشه، رشد نکنه، ما نمیدانیم که او موسی خواهد بود یا فرعون. فقط با نگاه کردن به ژنتیکش نمیشه پی برد که او موسی خواهد بود یا فرعون، چون وجود به ماهیت مقدم هست. این خلاصه آرای اگزیستانسیالیست‌هاست. مولانا با یک مثال‌های بسیار ساده‌ای همین مطلب رو میخواد آموزش بده که زشتی‌ها و زیبایی‌ها منشأش در درون ما هستن نه در بیرون. خوب به این مثال مولانا توجه کنید. استشهاد میکنم به ابیاتی در دفتر سوم مثنوی. مولانا میگوید لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را غرض. معنای بلندی در این کلام مولانا نهفته است. میگوید که لذت بخشی و لذیذ بودن ذاتی شیر و عسل نیست. یعنی به ذات عسل و شیر لذیذ نیستند. اگر ساختمان فیزیولوژیک ما، اگر ذائقه ما به گونه دیگر می بود، شیر و عسل لذیذ نبودند. لذا ما هستیم که به اونها خاصیت لذیذ بودن می دهیم. ما هستیم که عسل رو عسل می کنیم. ساختمان روانی طبیعی ماست که به اشیاء و موجودات بیرونی خواص ویژه‌ای می‌دهد. شما از این ترین آثار هنری رو در مقابل یک تکه سنگ یا یک درخت بگذارید، درخت و سنگ کوچکترین لذتی درش ایجاد نمیشه. فقط چشم زیبابین و هنرشناس نقاش هست که زیبایی رو در نقاشی میبینه و در وجودش لذت حاصل و حادث میشه. همین روی کرده مولانا به مقوله شراب هم داره. اونهایی که به می خیلی علاقه دارن به این سخن مولانا خوب توجه کنن. باده از ما مست شد نی ما از او، قالب از ما هست شد نی ما از او. میگوید اینطور نیست که شراب خودش مست کننده باشه. ما انسان ها چون ساختمان ویژه‌ای داریم، شراب انگور برای ما مستی ایجاد میکنه، اما شراب همه جا و در همه کس ایجاد مستی نمیکنه. این ما هستیم که به خمر ویژگی مست کنندگی میدیم. این یعنی اگزیستانسیالیسم. یعنی هیچ چیز در جهان بیرون خاصیت نداره، خاصیتش در نسبت با انسان پیدا میشه. حالا متوسطان یا ناقصان با شراب انگور مست میشن، اما کاملان، کاملان شراب طهور الهی است که اونها رو مست میکنه. در آیه 21 از سوره مبارکه انسان میخوانیم و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و خداوند از دستان خودش ساقیگری میکنه و به بهشتیان شراب طهور می نوشاند. اینکه حافظ خداوند رو به عنوان ساقی معرفی می کنه مدلول قرآنی داره. این معطوف هست به همین آیه قرآن کریم، سقاهم از با ساقی از یک ریشه لغوی میان. عارفان ما وقتی که خداوند رو ساقی معرفی می کنن ماخوذ از همین آیه قرآن کریم هست. حالا کاملان آیات قرآن کریم، مثنوی مولانا و دیوان حافظ اونها رو مست میکنه، چون وجودهای پرورش یافته و دلهای مستعدی دارند. و برعکس خامان و ناپختگان همون آیات قرآن رو که میشنوند ملول و کسل میشن. دیدید این آیات قرآن رو بر کاملی میخوانید چون مولانا مثنوی مینویسد، بر ناقص و خام و ناپخته میخوانید پشت میکنه و مجلس رو ترک میکنه. مولانا میگوید این همه برمیگرده به پختگی انسان ها. به هر حال همان گونه که شراب انگور مستعدین رو مست میکنه، برای سایرین چیزی غیر از دل درد و سر درد نمی آورد. امثال بنده اگر شرابی هم بخورن یک هفته باید قرص تایلنال بخورن که سردردشون برطرف بشه، اما در مستعدش اثر مطلوب هم میگذارد. به هر حال خواهران و برادرم، جمع‌بندی کنم عرایزم رو. لب کلام مولوی این است که این جهان جهان ماست، هر یک از ما در یک جهان مستقل خودساخته زندگی میکنه. There are as many universes out there as there are human beings. فقط ما یه عالم نداریم، عوالم داریم. هر انسانی در عالم خودش زندگی میکنه. بی جهت نیست که در قرآن کریم ما برمیخوریم به عبارت رب العالمین. در هیچ کجای قرآن نمیگه رب العالم. رب یعنی چی؟ ارباب. نسبتی است که خداوند با ما انسانها پیدا میکنه، نسبتی است که خداوند با ما انسانها پیدا میکنه. چون جهان ما انسانها متکثر هست، خداوند رب همه اون جهانها هم هست. پس بنابراین زشتی ها و زیبایی ها، تلخی ها و شیرینی ها متکی به ما هستند، نه مستقل از ما. ما زیبایی ها رو به عالم می دهیم. لذا اون کس که عروج معنوی پیدا کرده، انبساط باطنی یافته، منظر الهی پیدا کرده، به جهان از همون منظری نگاه می کنه که خداوند به آن خوب رو نگاه می کنه، در جهان این چنین فردی جز زیبایی یافت نمیشه. دو نفر ممکنه در آن واحد در لس‌آنجلس با هم زندگی کنن، یک غذا بخورن، یک نوشیدنی بیاشامن، به یک دانشگاه برن، در یک جا شاغل باشن، یکیش در دنیای زشتی ها سیر میکنه، یکیش در دنیای زیبایی ها. چرا؟ چون زیبایی در عالم بیرونی نیست، در اندرون ماست. اون کسی که درون زیبا داره به تبع اون جهان بیرونی هم زیبا میبینه. چون وقت تنگ هست عرایزم رو همینجا تمام میکنم و انشاءالله در مجلس بعد این سخن رو ادامه خواهم داد. خداوند بزرگ رو می‌خوانیم که درهای رحمت واسع خودش رو بر روی ما بگشاید و در این ماه مبارک به ما توفیق مجاهده با نفس و شفقت بر خلق و عنایت بفرماید. بارالها به ما چشمان زیبا بین عنایت کن، رحمت خودت رو شامل حال ما هم بکن و ما رو به مرتبه و مقامی برسون که حقیقتاً در جهان بیرونی و در خلایق تو جز زیبایی چیزی نبینیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون.